قصري أفزع.
ساعت 22:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما عزیزان هستیم با مجموع خبرهای این بخش خبری. رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار سران قوا و جمع زیادی از کارگزاران و مدیران رده‌های مختلف کشور ضمن بیان توصیه‌های رمضانی درباره خودفراموشی فردی و اجتماعی و تبعات آنها، اصلاح وضع اقتصاد و بهبود معیشت مردم را بسیار مهم خواندند و علاوه بر تشریح ظرفیت‌ها و راهکارهایی که ربطی به تحریم ندارد گفتند، انسجام و همکاری قوا و همه سطوح مسئولیتی، اصلاح نظام ارزی، حفظ ارزش پول ملی، حمایت همه جانبه از تولید و سرمایه گذاری، سرعت عمل در تصمیم گیری و اجرا و به ثمر نشستن طرح‌ها، پرهیز از بی تصمیمی و رها شدن کارها و مبارزه جدی با قاچاق در دستور کار همه مسئولان و دستگاه‌ها قرار گیرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در ابتدای این دیدار با اشاره به حضور شهید رئیسی در جلسه سال گذشته کارگزاران نظام با رهبری گفتند، آن عزیز اکنون به پاداش زحمات و خدمات خود از لطف و رحمت الهی برخوردار است و همه مسئولان اگر به مسئولیت به چشم فرصت گذرای خدمت نگاه کنند، مشمول چنین لطف و رحمتی خواهند شد. رهبر انقلاب با تشکر از سخنان خوب و مفید رئیس جمهور، انگیزه و احساس مسئولیت او را بسیار با ارزش دانستند و افزودند، تأکید آقای پزشکیان بر اعتماد به پروردگار و توانایی انجام کارهای بزرگ کاملا راهگشاست و انشاءالله رئیس جمهور در فاصلهی نچندان دور انجام شدن طرحهای بزرگی را که در این دیدار بیان کرد به مردم مژده خواهد داد و ملت را خوشحال خواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای ماه مبارک رمضان را ماه ذکر و قرآن را کتاب ذکر خواندند و گفتند، ذکر در مقابل غفلت و فراموشی است که از میان غفلت‌ها فراموشی خود و فراموشی خدا بسیار خسارتبار و غیر قابل جبران است. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به رسوایی تمدن غربی به علت اقدام غربی‌ها در استعمار، چپاول منابع ملت‌ها، کشتارهای وسیع، ادعاهای دروغین درباره حقوق بشر و زن و معیارهای دوگانه در قبال مسائل مختلف تاکید کردند، گردش آزاد اطلاعات در غرب دروغی بیش نیست، همچنان که در فضای مجازی متعلق به غرب امکان نام بردن از سردار سلیمانی، سید حسن نصرالله، شهید هنیه و برخی نامداران دیگر وجود ندارد و نمیتوان به جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین و لبنان اعتراض کرد. ایشان دروغ‌های رسانه‌های غربی درباره اوضاع ایران را یادآور شدند و گفتند، در کدام یک از این رسانه‌ها از پیشرفت‌های علمی، اجتماعات بزرگ مردمی و موفقیت‌های ملت و نظام اسلامی حرفی زده می‌شود، در حالی که نقطه ضعف‌ها را 10 برابر بزرگ می‌کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با استناد به حرف برخی جامعه‌شناسان غربی گفتند، تمدن غربی روز به روز به سمت افول بیشتر حرکت می‌کند و ما حق نداریم از آن پیروی کنیم. ایشان سربلندی هرچه بیشتر ملت را با وجود همه تبلیغات منفی بدخواهان ایران یک واقعیت خواندند و گفتند، اگر مسئولان نظام با حفظ هویت و شاکله نظام راه صحیح را بروند و همین برنامه‌هایی که رئیس جمهور بیان کرد اجرایی شود، کشور و ملت بزرگ ایران عزیزتر می‌شوند و می‌توانیم الگویی برای ملت‌ها و حتی دولت مردان بعضی کشورها بشویم. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان که به مسائل کشور اختصاص داشت با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی از ابتدای دهه 90 تا کنون گفتند
توجه داشته باشیم که تهدیدهایی که دشمنان میکنن عمدتاً متوجه به معیشت مردم، عمدتاً تهدیدهای امنیتی، تهدیدهای اطلاعاتی، اینا متوجه معیشت مردم. یعنی قصد طرح کلی این است که جوری کنن که جمهوری اسلامی از عهده اداره معیشت مردم نتوانه بر بیاد و این تبعات خودش رو خواهد داشت. دنبال اینه. لذا مسئله معیشت واقعا مسئله مهمی است. باید به طور جدی دنبال اصلاح این قضیه بود.
رهبر انقلاب وجود این ترقی در برخی مدیران را که بی خطرترین کار تصمیم نگرفتن است خطرناک دانستند و گفتند این که مدیری از ترس یقه‌گیری و مچگیری به خاطر تصمیماتش تصمیم نگیرد کاری غلط و مورد مؤاخذه پروردگار است، چرا که خداوند علاوه بر فعلها از ترک فعلها نیز سوال و حسابکشی می‌کند. ایشان جوانان و خلاقیت‌ها و نوآوری‌های حیرت‌انگیز آنان در بخش‌های مختلف اقتصادی، علمی و پژوهشی و همچنین پیشرفت در علم و فناوری را از ظرفیت‌های بزرگ کشور دانستند و گفتند ظرفیت مهم دیگر منابع طبیعی ما از جمله نفت و منابع معدنی است که جزو برترین و غنی‌ترین منابع طبیعی دنیاست و بسیاری از این منابع هنوز کشف و بهره برداری نشده است. رهبر انقلاب مشکل قاچاق دو سویه را از دیگر مشکلات و عوامل مضر اقتصادی برشمردند و افزودند این که ما در مسئله مبارزه با قاچاق سرعت تصمیم گیری و اجرا، پیگیری کارها و استفاده از ظرفیت‌ها حرکت جدی نکنیم ربطی به تحریم‌ها ندارد. اولویت دیگری که رهبر انقلاب در زمینه مسائل اقتصادی با آن اشاره کردند اصلاح نظام ارزی کشور با تاکید بر تقویت پول ملی بود. ایشان اهتمام به تولید را اولویت دیگر اقتصاد کشور خواندند و افزودند حمایت‌های قانونی، تجهیز منابع تولید، حذف موانع و بخشنامه‌های بیهوده و ارتقای فناوری تولید جزو موارد ضروری است. همچنین مردم و به خصوص دستگاه‌های دولتی باید مقید شوند که نیازهای داخلی را از تولید داخل تامین کنند و آنچه تولید داخلی دارد از خارج وارد و مصرف نشود. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش پایانی سخنانشان با ابراز خرسندی از فعال بودن وزارت امور خارجه و تأکید بر گسترش تعامل با همسایگان و دیگر کشورها گفتند
بعضی از دولت‌های قلدر، واقعا هیچ تعبیری مناسبتر برای بعضی از شخصیت‌ها و رؤسای خارجی جز همین کلمه قلدر بنده سراغ نداره. بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره میکنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره کنیم تا اونچه رو که میخواهیم بر طرف مذاکره که اون طرف میز نشسته تحمیل کنیم. اگر قبول کرد که چه بهتر، اگر قبول نکرد جنجال را بندازیم که اینا از میز مذاکره فاصله گرفتن، از پای میز بلند شد. ما تحکمه، مذاکره برای اونها راهی است، مسیری است برای طرح توقعات جدید. مسئله هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنن، توقعات جدیدی رو مطرح میکنن که این توقعات جدید از طرف ایران قطعاً برآورده نخواهد شد. راجع به امکان دفاعی کشور، راجع به توانایی‌های بین‌المللی کشور، فلان کارو نکنید، فلان کسو نبینید، پنجا نرید، پنجا چیز رو تولید نکنید، موشکتون بردش از اونقدر بیشتر نباشه. مگه کسی میتونه اینا رو قبول کنه؟
ایشان هدف طرف مقابل از تکرار مذاکره را ایجاد فشار در افکار عمومی دانستند و گفتند میخواهند در افکار عمومی تردید ایجاد کنند که چرا با وجود اعلام آمادگی آنها برای مذاکره ما حاضر به مذاکره نیستیم، در حالی که هدف آنها مذاکره نیست بلکه تحکم و تحمیل است. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به اعلامیه سه کشور اروپایی مبنی بر عمل نکردن ایران به تعهدات هسته‌ای خود در برجام خاطر نشان کردند باید از آنها سوال شود مگر شما به تعهدات خود در برجام عمل کردید؟ آنها از روز اول به تعهد خود عمل نکردند و پس از خروج آمریکا از برجام نیز با وجود قولهایی که برای جبران آن دادند، دو بار زیر قول خود زدند. ادامه خبرها. ماه مبارک رمضان در کربلا حال و هوای دیگری دارد. خیلی از زائران عراقی و خارجی سعی می‌کنند چند روزی از ماه مبارک رمضان را در کربلا باشند و در کنار حرم مطهر امام حسین علیه السلام شب‌های باشکوه ماه رمضان را احیا کنند.
در ماه مبارک رمضان روابط دینی مذهبی مردم عراق با فرهنگ عتبات مقدسه پیوند خورده است. این پیوند به حدی است که خیلی از عراقی‌ها برخی روزهای ماه مبارک رمضان را در بین الحرمین کربلا احیا می کنند. ابو حسن از اهالی کربلا.
و ايضا الامام الحسين من
وجود بارگاه امام حسین علیه السلام نعمتی بزرگ برای مردم کربلا است و از اینکه در این شهر به ویژه در ماه مبارک رمضان خدمتگزار زوار حرمهای مطهر هستیم به خود میبالیم.
زیارت حرم امام حسین علیه السلام در ماه مبارک رمضان ارتباط معنوی دوستداران اهل بیت را با امام زمان به اوج میرساند، به خصوص لحظاتی که صدای دلنشین دعای عجل فرجه در فضای حرم مطهر میپیچد.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
محمد الكعبي زائر كربلا.
صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف.
دعای ظهور امام زمان به حق زیباترین دعای دوستداران اهل بیت است. هر وقت به کربلا می آیم اولویتم خواندن این دعا در کنار حرم امام حسین علیه السلام است.
الله اکبر الله اکبر.
با تنین نوای روح بخش اذان مغرب از گنبد حرم سید الشهدا علیه السلام میهمانان کربلا به اقامه نماز جماعت می پردازند تا بعد از آن روزداران با چای عراقی افطار کنند و میهمان سفره پربرکت آقا ابا عبدالله الحسین شوند. سفره‌ای به گستردگی یک عمر سخاوت که از اول ماه مبارک رمضان برای روزداران کربلا پهن شده و تا آخر ماه مبارک رمضان پذیرای میهمانان است.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، کربلای معلا.
بچه ها دست در دست مادرها و پدرهایشان در 32 نمایشگاه بین المللی قرآن شرکت می کنند. نمایشگاه قرآن محفلی است که علاوه بر ایجاد بستری مناسب برای بانوان، زمینه های مناسبی را نیز برای حضور کودکان و نوجوانان فراهم کرده است. مصلی تهران هر روز از ساعت 15 تا 23 میزبان علاقمندان برای بازدید از 32 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم است.
فاطمه 9 ساله و مادر و خواهرش هر سال پای ثابت نمایشگاه قرآنن.
از کوچیک بود میآوردمش، دیگه هر سال ماه رمضان میشه نمایشگاه قرآن شوق و ذوق داره، میگه ما بریم نمایشگاه قرآنه.
یا این خانواده 4 نفره که چند ماهی بود که انتظار نمایشگاه قرآن رو میکشیدن.
ما هر سال میایم نمایشگاه قرآن و همیشه به ما هم میگه، تاکید میکنه که حتما باید قصه‌های قرآنی هر شب باید براش بخونیم.
همه خانوادگی اومده بودن به نمایشگاهی که امسال برای دومین بار برپا شده بود. مثل این خانواده 7 نفره.
5 تا فرزند دارم، 2 تا دختر، 3 تا پسر.
سختتون نیست با این تعداد بچه اومدین نمایشگاه؟
سختی که یه سری سختی ها داره، اونم مرمون زحمت های خانم هم دیگه.
با چه کسایی اومدین؟
با خانواده.
چرا خانواده؟
چون نمایشگاه قرآن جای خانواده است.
انتظار داریم که یکم این نمایشگاه ها پیشرفته تر باشه، درباره کودک و نوجوان خیلی مطالب قرآنی خیلی راحت تر باشه. نمایشگاهی که علاوه بر خرید مورد نیاز خانواده ها میتونه یه فضای شاد هم برای کودکان فراهم کنه. چیزایی که میخواستی و نمایشگاه داشته؟
لباس های قشنگ، سری کارهای فرهنگی. من بازی خیلی دوست دارم، مثل نقاشی، بازی فکری،
ساخت و ساز، نقاشی.
بابا برای چیزی هم خرید یا نه؟
آره حالا اولش اومدیم.
غرفه بازی داشتن، اینجا بچه ها بازی کردن، خاطره خیلی خوشی داشتن.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم. فردا یکشنبه 19 اسفند 1403 هجری شمسی، 8 رمضان 1446 هجری قمری و 9 مارس 2025 میلادی است. اذان صبح افق تهران ساعت 5 و طلوع آفتاب 6:24 است. در پناه قرآن پیروز باشید. خدا نگهدار.
اللهم صلی علی
خب دوستان عزیز شنونده، خواهران و برادران ایمانی، همچنان افتخار داریم با بخش سوم برنامه‌های شبکه محترم رادیو قرآن در خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند باشیم، در حالی که عقربه های ساعت 22:44 رو نشون میده. لحظات و دقایق شبانگاهی بسیار خوب، آرام، دلنشین و دلپذیری رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم هر کجای میهن پهناور و عزیز اسلامیمون که هستید قرآن کریم پشت و پناهتون باشه. انشالله سلام و شب بخیر و خدا قوت به همکارانم در تحریریه خبر به خاطر انعکاس آخرین رویدادها و رخدادهای ایران و جهان. شرح اوصاف علی نتوان نمود، جز قیاسش با نبی نتوان نمود. یا علی ای شافع فردای من، گر نگیری دست من ای وای من. به اتفاق زمزمه میکنیم در یکی از شبهای خیلی خوب ماه مبارک رمضان و زیارت میکنیم، زیارت رسول گلها محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از راه بعید با صدای استاد فقید مرحوم موسوی قهار.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جانها، ما را دریاب یا رسول الله، آیینه تو شد این دل ما،
بسم الله الرحمن الرحیم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل عليه وعلى أهل بيت الأئمة الطيبين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خليل الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا رحمة الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نجيب الله السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا قائما بالقسط، السلام عليك يا فاتح الخير، السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل، السلام عليك يا مبلغا عن الله، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك يا مبشر، السلام عليك يا نذير، السلام عليك يا منذر، السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المهديين، السلام عليك وعلى جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله، السلام على أمك آمنة بنت وهب، السلام على عمك حمزة سيد الشهداء، السلام على عمك العباس بن عبد المطلب، السلام على عمك وكفيلك أبي طالب، السلام على ابن عمك جعفر الطيار في جنان الخوف، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابق إلى طاعة رب العالمين والمهيمن على رسله والخاتم لأنبيائه والشاهد على خلقه والشفيع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف المحمد لسائر الأشراف الكريم عند الرب والمكلم من وراء الحجاب الفائز بالسباق والفائت عن اللهاق تسليم عارف بحقك معترف به تقصیر فی قیامی به واجبک، غیر منکر من تا الیه من فضله، موقن بالمزیدات من ربه، مؤمن بالكتاب المنزل علی، محلل حلالک محرم حرامک، اشهد یا رسول الله مع كل شاهد، و اتحمل عن كل جاحد، انك قد بلغت رسالات ربك و نصحت لامتك و جاهدت في سبيل ربك و صدعت بامره و احتملت الاذى في جنبه و دعوت الى سبيله بالحكمه والموعظه الحسنه الجميله و اديت الحق الذي كان علي و انك قد رأفت بالمؤمنين و غلظت على الكافرين و عبدت الله مخلصا حتى تا اتاك اليقين، فبلغ الله بك اشرف محل المكرمين و اعلى منازل المقربين و ارفع درجات المرسلين حيث لا يلحقك لاحق ولا يفوقك فائق ولا يسبقك سابق ولا يطمع في إدراكك طامع. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الهلكة وهدانا بك من الضلالة ونورنا بك من الظلمة، فجزاك الله يا رسول الله من مبعوث افضل ما جازى نبيا عن امته ورسولا عمن ارسل اليه بابي انت وامي يا رسول الله، زرتك عارفا بحقك مقرا بفضلك مستبصرا بضلالة من خالفك وخالف أهل بيتك، عارفا بالهدى الذي أنت عليه بأبي